بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن سلام عرض میکنیم و با امید به سلامتی و طول عمر امام عزیزمون و امید به پیروزی نهایی رزمندگان اسلام در امروز رو آغاز میکنیم. همونطور که انشاءالله فراموش نکرده اید، از جلسه قبل ما وارد بخش مستحبات حروف شدیم و احکام تفخیم و تلقیق رو بیان کردیم. امروز مبحث دیگری از مستحبات حروف، یعنی احکامی که در ترکیب حروف با یکدیگر پیش میاد رو شرح میدیم و اون مبحث مبحث ادغام هست. کلمه ادغام در لغت به معنای داخل کردن، فشرده نمودن اومده، مثل حتما شما شنیدید مثلا ادغام یک کلاس در کلاس دیگه. یعنی اینکه اگر فرض کنید یک کلاسی 30 تا دانش آموز داشته باشه، کلاس دیگری هم 60 تا دانش آموز داشته باشه، ما اگر بیاییم این کلاسی رو که 30 تا دانش آموز داره 30 تا رو ببریم در همون کلاس 60 نفره، دیگه این کلاس 30 نفره از بین میره و به جاش اون کلاس 60 نفره فشرده میشه و میشه 90 نفره. به این ترتیب میگن که کلاس 30 نفره ادغام شد اون کلاس 30 نفره. حالا در تجوید هم به همین ترتیب تعریف تجویدی ادغام این هست، دقت کنید، حذف حرف ساکن و مشدد نمودن حرف بعدی، و به این ترتیب میگن که حرف اول در حرف دوم ادغام شده. چند مثال برای ادغام رو دقت کنید. مثلا در عبارت من نار، ما وقتی که ادغام میکنیم در هم میشه من نار، میگن نون من در نون نار ادغام شد. یا مثال دیگر در کلمه یودرک کم، اگر میخواییم ادغامش بکنیم باید بگیم یودرک کم، کاف یودرک در کاف کم ادغام شد. مثال دیگر قد تبین، ادغامش میشه قد تبین. مثال آخر قالت قائفتون، ادغامش میشه قالت قائفتون. به این ترتیب نتیجه میگیریم که حاصل ادغام تشدیده. بالعکس هر جای ما در قرآن تشدیدی دیدیم باید بدونیم که اینجا در واقع علامت یک ادغامی است که انجام شده در اونجا. من مثلا کلمه کلو، این کلو باید بدونیم که این اصلش بوده کلو، که لام ساکن در لام بعدی ادغام شده و شده کلو. یا ربه، ربه بوده، ربه ادغام شده که در اثر ادغام اونجا میشه ربه. حالا بهتره چند تا حرف رو یاد بگیریم. حرف ساکنی رو که حذف میشه و ادغام میشه اصطلاحا میگن مدغم، یعنی ادغام شده. حرف بعدی رو که اون حرف ساکن در اون ادغام شده میگن مدغمون فیه. کل عمل هم که گفتیم ادغام نام داره. حالا میخواییم ببینیم که در قرآن هر حرف در کدام یک از حروف دیگر ادغام میشه، و برای دونستن این مطلب ناگزیر هستیم که مقدمه مهمی رو فرا بگیریم و اون این که رابطه دو حرف اصولا که در کنار هم قرار میگیرن چطوره و چند نوعه. این رو باید اول یاد بگیریم تا بتونیم ادغام اونها رو هم فرا بگیریم. بکنیم رابطه دو حرف در قرآن که در کنار همدیگه قرار بگیرن از چهار حالت خارج نیست. دو حرف یا متماثلین هستند، یعنی مثل هم، یا متجانسین هستند، یعنی از جنس هم، یا متقاربین هستند، یعنی نزدیک به هم، یا به نظره متباعدین هستند، دور از هم. و هر کدوم از انواع مذکور، از این انواع چهارگانه اگر در هم دیگه ادغام بشن، ادغامشون هم به همین ناف خواهد بود. یه معروفه مثلا میگن اینجا ادغام متماثلینه، ادغام متجانسینه، ادغام متقاربینه و همین. و اینک باید به تعریف این چهار حالت مذکور بپردازیم. اول دو حرف متماثلین یا مثل هم. دو حرف متماثلین دو حرفی رو میگند که هم مخرجشون با هم یکی باشه، هم صفاتشون. معروفه که میگن در مخرج و صفات متحدن. و این حالت فقط بین یک حرف با خودش وجود داره و بس. مثل میم با میم، دال با خودش، سین با سین، حالا همین ترتیب هر حرفی رو با خودش میگن متماثلین. دوم دو حرف متجانسین چی هست؟ دو حرف متجانسین یا از جنس هم دیگر، دو حرفی رو میگن که مخرجشون یکی باشه ولی صفاتشون با هم تفاوت داشته باشه. که شما عزیزان اگر درس مخارج حروف رو به خوبی یاد گرفته باشید، به راحتی الان میتونید حروف متجانس رو بدونید. یعنی ما در اون درس یاد گرفتیم که در یک مخرج گاهی اوقات دو حرف و یا حتی سه حرف وجود داشت. اونها با هم دیگه متجانسین هستن، یعنی هر چند حرفی که در یک مخرج با هم باشن ولی در صفات متفاوت باشن، اینها با هم دو به دو متجانس میشن. مانند دال و تاب و ما، این سه حرف دو به دو با هم متجانسن. یا دال، سا، وا، اینها هم با هم دو به دو متجانسن. یا ها و عین، دو حرف ها عین با هم متجانسن. خا عین باز با هم دیگه متجانس هستن. سه حرف با و میم و واو، این سه حرف هم با هم دو به دو متجانس هستن. اما دو حرف متقاربین چی هست؟ دو حرف متقاربین یا نزدیک به هم، دو حرفی رو میگن که مخرجشون نزدیک هم باشن یا اکثر صفاتشون شبیه به هم باشن. مانند دو حرف قاف کاف که مخرجشون نزدیک به هم هست، و یا لام نون را که این سه حرف هم مخرجشون نزدیک به هم دیگه هست، و یا سین و دال، دال و زال، دال و جیم، اینها دو به دو با هم متقارب هستن. البته همینجا عرض کنیم که لام و نون و را رو ادعای علمای قرائت هم مخرج میدونن که اگر هم مخرج باشن در اون صورت متجانس حساب میشن، اگر هم مخرج نباشن در این صورت متقارب یکدیگر خواهند بود. و بالاخره دو حرف متباعدین یا دور از هم، دو حرفی رو میگن که مخرجشون از هم دور باشه. مثل ها یا که مخرجشون از هم خیلی دوره، یا دو حرف کاف و با، یا دو حرف میم خا، اینها دو به دو مخارجشون از هم خیلی دوره، میگن دو حرف متباعدین. اما این مسئله دور از هم یا نزدیک به هم چه مبنای علمی داره؟ ما چطور میتونیم بگیم که دو حرف از هم دورن یا مبنایشون به هم نزدیکه؟ بهتره که تعریف ظریف و علمی دو حرف متباعدین رو بدونیم، چون دستگاه تکلم خیلی ظریفه و منظور از دور از هم بودن مخرج فاصله های خیلی طولانی نیست. دو حرف رو متباعدین گویند که مخرجشون یا در دو عضو مختلف دستگاه تکلم باشه، مثل ها و یا که مخرج اولی در حلقه و مخرج دومی در لسان، یا اگر مخرجشون در یک عضو باشه حداقل یک مخرج بینشون فاصله افتاده باشه، مثل دو حرف ها با حرف خا، های حوض خا. بیان که همزه با غین، حرف همزه و حرف غین، که این هر دو در هر وقت ولی بین هر کدوم از این دو حرف مخرج فاصله داره، حرف دیگری قرار گرفته در بین این دو تا. مثلا حرف ها در اصل حلقه، خا در عدن الحلقه، و وسط اینها مخرجی وجود داره که واسطه شده بین این دو تا. به این ندیب اینها رو متباعدن گویند. مثال دیگر قاف زال، که قاف در لسانه، زال هم در لسان مخرجش، اما بینشون مخارج حروف دیگری وجود داره، لذا به اینها میگن دو حرف متباعدن. خب طب که رابطه دو حرف رو باید دیگر شناختیم، به اصل درش میپردازیم و اون این که در قرائت عاصم به روایت حفص حکم ادغام در هر کدوم از انواع چهارگانه مذکور چیه؟ و آیا در هر نوع از این حروف تمام اون حروف بلا استثناء ادغام میشن یا خیر؟ جواب این هست که در قرائت عاصم به روایت حفص اینطور نیست که مثلا هر چی حرف متجانسنگ داریم به صرف اینکه اولی ساکن شد پس در حرف متجانس بعدی خودش ادغام بشه. پس چیکار باید کرد؟ چاره کار این هستش که شما عزیزان که در این لحظه به این برنامه گوش میدید و انشاءالله قلم و کاغذتون هم آماده است، با دقت موارد مجاز ادغام در هر یک از انواع چهارگانه حروف رو به روایت حفظ یادداشت کنید. موارد ادغام در انواع چهارگانه حروف به روایت حفظ از عاصم. چرا تاکید میکنیم که به روایت حفظ از عاصم؟ چون ممکنه موارد دیگری از ادغام که ما امروز نمیگیم باشه، شما عزیزان در نوارهای قرآن مثلا گوش بکنید و بعد ببینید که در درس امروز اون مورد نیومده و سوال براتون ایجاد بشه. ما از الان عرض میکنیم که بله موارد دیگری از ادغام خواهد بود که ما امروز در درس نخواهیم گفت، ولی اون موارد مربوط به قرائت عاصم نیست، ممکن در قرائت بقیه قرآن باشه. ما مبنای درسمون بر مبنای قرائت عاصم هست. اول موارد ادغام متماثلین. ادغام متماثلین در قرائت عاصم بلا استثناء انجام میشه. کافی است که حرف اول ساکن باشه، اگر حرف بعدی مثل خودش بود بعدش اومده بود حتما این ادغام انجام میشه. مثال یوزرکم، که باید بگیم یوزرکم، قل لا، که باید بخونیم قل لا، مثلا قل لا اسألکم. ربحت تجارتهم، که باید بخونیم ربحت تجارتهم. کم من، که باید بخونیم کم من. من نور، که باید بخونیم من نور. این ها مثال هایی از ادغام متماثلن. هر حرفی که ساکن باشه مثل خودش بعدش بیاد حتما این حرف ساکن باید در اون ادغام بشه. دوم موارد ادغام متجانسین به روایت حفظ از عاصم. فقط ادغام متجانسین در مواردی که خواهیم گفت انجام میشه و ناوید میشه. هی حرف بی ساکن در میم ادغام میشه، مانند اروکب معنا، که در هنگام ادغام میشه اروکم معنا، که این مورد ادغام بی ساکن در میم فقط همین یک عبارت هست، فقط هم در سوره هود اومده و در جای دیگری ما نداریم که بی ساکن به میم رسیده باشه. همونطور که توجه دارید میم ساکنه در ب دیگه ادغام نمیشه، اما چی میشه انشاءالله ما در موارد آینده خواهیم. مورد دیگر ادغام متجانسین، به حرف تا دال ما که متجانسین هم هستن دو به دو، اینها نسبت به هم هر جا که اولیشون ساکن بود اون یکی بعدش اومد ادغام میشن. مثال ادغام تا در دال، از غلط دعو الله که میشود از غلط دعو الله، تای ساکنه در ما مثالش قالت طائفتون که باید بخونیم قالت طائفتون. مثال دال ساکن در پای درسته قد تبینه که باید بخونیم قد تبینه. مثال طا ساکنه در پای درسته مانند دفت کرد که این حرف با ساکنه باید ادغام بشه، ادغامش به این شکله، خوب دقت کنید، بساط ته بساط ته. به خاطر حساس بودن این نوع ادغام که ادغام ناقص نام داره و من شرح خواهم داد، چند مثال دیگر از این ادغام عرض می‌کنم. با در تای رو سراب تون ادغام باز بشه چطور؟ این چطور؟ به این شکله سراب توم. کلمه دیگر احب تو باید ادغام بشه احب تو. به این ادغام ادغام ناقص میگن، اما این که ادغام ناقص چی هست ما در پایان این درس انشاءالله فهمیم. آخرین مورد ادغام متجانسن که در روایت هفت وجود داره ادغام به حرف لا زال وا دو برو نسبت بهش دیگر. مثال هاش سای ساکن در زال یلحظ ذلک میشه یلحظ ذلک. زال ساکن در با مثل ایر والمو که باید ادغامش کنیم بشه ایر والمو. غیر از این دو حالت هم دیگه نداریم، یعنی ما موردی نداریم که مثلا هر به زال به نارسیده باشه. سوم موارد ادغام متقاربین در روایت هفت از ماسل. موارد ادغام متقاربین فقط این هاست که عرض میکنیم. لام ساکنه در حرف را ادغام میشه، مانند قل ربی که میشود قل ربی. استثناء ادغام لام ساکنه در را در همه قرآن یک جاست. در اونجا نباید ما لام رو در ر در را ادغام کنیم، اون هست عبارت بل ران که در سوره مبارکه مطففین اومده. در بل ران نه تنها باید اظهار بشه لام و ادغام نشه، بلکه باید بین این دو کلمه سکت هم داده بشه به این ترتیب بل ران، که انشاءالله شرح بیشتری را ازش خواهیم داد بعدا. مورد دیگر ادغام متقاربین ادغام قاف ساکنه هست در کاف. هر جا ما قاف ساکنه داشته باشیم به کاف برسه ادغام میشه، مانند نخلقکم که میشود نخلقکم. که از این مورد هم فقط ما یک نمونه در همه قرآن بیشتر نداریم و اون این کلمه نخلقکم هست در سوره المرسلات و جای دیگه همچه موردی نداریم که باید بگیم نخلقکم. و بالاخره مورد دیگر ادغام متقاربین ادغام نون ساکنه هست در دو حرف لام را، مانند من لدنکه که می شود من لدنکه، من ربکم می شود من ربکم. که احکام نون ساکنه رو ما به طور کامل و مستقل انشاءالله بیان خواهیم کرد. در غیر مواردی که بیان شد ما دیگه ادغام متقاربین نداریم. مثلا کسی نباید قد جاء رو بخونه قد جاء، نیامده در روایت هست از آنه. و یا مثلا غفرلی رو نباید بخونیم غفرلی، یعنی را در لام دیگه ادغام نمیشه، فرمول یک طرف هست، فقط نام ساکنه که در را همیشه ادغام میشه، را ساکن در لام اظهار میشه. للاخره چهارم ادغام متباعدین، که ما همچین ادغامی نداریم اصولا، به این ترتیب خیالمون راحت هست، ما اصلا ادغام متباعدین نداریم، چون جهات متباعدین اینقدر از هم دور هستن که احتیاجی نداره که در هم ادغام بشن. اگر ما در هنگام ادغام ادغام رو به نحوی انجام بدیم که حرف مدغم کاملا از بین بره، در اون صورت ادغام رو ادغام تام گویند، یعنی تمام. و اگر بعضی از صفات مدغم باقی بمونه، در این صورت ادغام رو ادغام ناقص میگن. مثالهاش رو قبلا هم عرض کردیم، مانند ادغام قا در تای دونقطه، که چون قا قوی هست، موقع ادغام در تای دونقطه که ضعیف هست، یکی از صفتهاش باقی میکنه و اون صفت صفت اطباقش هست. به این ترتیب قصاب ته، قصاب ته، قاف در قاف هم ادغامش ناقص هست، چون قاف قوی هست، صفت استعلا داره و صفت استعلاش میمونه و بقیه صفتهاش از بین میره، مانند نخذکم. نکته بعدی، در موقع ادغام اگر حرف اولی ساکن باشه که اصل شرط ادغام هم همینه، اون رو ادغام صغیر میگن. یه مثالهای گذشته که در درس گفتیم همه ادغام های صغیر بود، ولی اگر حرف اولی حرکت داشته باشه و ساکن نباشه، در صورت ادغام اون در حرف بعدی، این ادغام رو ادغام کبیر میگن، مانند مکننی، که اگر ما ادغام کنیم خونده میشه مکننی، و این ادغام رو ادغام کبیر میگن. چرا کبیر؟ چون در این نوع ادغام دو مرحله کار انجام میشه، اول مدغم رو ساکن کردیم و حرکتش رو انداختیم، بعد ادغام کردیم، لذا ادغام کبیر نام گرفته. ولی مهم این هستش که بدونید که در قرائت عاصم ما نباید ادغام کبیر انجام بدیم، مثلا قال لهم رو نباید قال لهم بخونیم، غلطه. اگر ادغام کبیری در قرائت عاصم باشه، در خود قرآن در هنگام نوشتن رعایت شده، بیش از اون دیگه ما از پیش خودمون حق نداریم ادغام کبیری انجام بدیم. مثال هایی از ادغام های کبیر که در قرآن آمده و اصلا ضبط شده به صورت ادغام شده، همون کلمه معروف ضالین هست، که این ضالین بوده و بعد شده ضالین. اتحاجونی، این اصلش بوده اتحاججوننی، بعد ادغام کبیر شده. نه خوشبختانه در کتابت قرآن هم عیناً به صورت ادغام شده نوشته و ما اشکالی از این نظر نداریم. نکته سوم این که حروف حلقی فقط ادغام متماثلین دارند و بس. از به این ترتیب مثلا لا تزغ قلوبنا نباید ادغام بشه غین در قاف، باید اظهار بشه. و بالاخره نکته چهارم این که واو مدی در حرف واو ادغام نمیشه، همینطور یا مدی در حرف یا ادغام نمیشه، مانند قالو و هم فی یوسف، نباید ادغام بکنیم، مثلا بگیم فی یوسف، غلط هم فی یوسف. خب درس امروز از جمله درس‌ها و مباحث مهم تجویدی بود و امیدواریم که تونسته باشیم تا حد امکان این درس مهم رو به سهولت و به طور ساده برای شما بیان کرده باشیم و شما عزیزان شنونده نیز اشکالی در فراگیری اون نداشته باشید. در اینجا درس امروز ما نیز به پایان میرسه و تا جلسه آینده شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.